بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه مهمترین آیاتی که شاید در بحث میشد مورد استناد و استشهاد قرار گرفت ذکر شد، اما بعضی آیات دیگر هم قابل توجه در مسئله رعایت ظرفیت و لین و رفق و مدارا هست. آیه پنجم آیه بسیار مشهوری است که بارها همه شنیده ایم و پیرامون اون هم مطالب زیادی شنیده ایم، آیه 125 سوره نحل، که این هم از آیاتی است که خطاب به پیامبر خداست که فرمودند که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. این آیه شریف هم ممکن است به نحوی برای بحث رفق و مدارا و رعایت ظرفیت متربی مورد توجه و استشهاد قرار بگیره. بیان اجمالی استشهادم این است که هم حکمت، هم موعظه حسنه، هم جدال بلتی احسن، هر سه اینها ممکنه با بحث ما ارتباط داشته باشه و در باب تبلیغ و تربیت به عناوینی اشاره شده که اون عناوین اقتضای نوعی رفق و مدارا و رعایت ظرفیت های طرف تربیت و تبلیغ داره. این بیان اجمالی قصه است. اما این آیه البته اگر بخواد مورد بررسی با یه نگاه جامع تفسیری قرار بگیره، خب خیلی بیش از اون چه که الان عرض میکنیم میشه راجع به آیه صحبت کرد و در تفاسیرم قاعدتا این آیه مورد توجه زیادی قرار گرفته و به خصوص که این آیه یک نوعی ربط داده شده با اون صناعات خمس در منطق و امثال اینها. اما حالا ما چند نکته را در این آیه عرض میکنیم تا ببینیم با بحث ما ارتباط داره یا نداره. در این آیه نکته اول این است که این خطاب به پیامبر و این تکالیفی که به پیامبر متوجه شده در این آیه کاملا تکالیف مربوط مقام تبلیغ و هدایت و تربیت دیگرانه. یعنی در این آیه دیگه بحث از یک وظایفی که مربوط به روابط عمومی در اجتماع نیست. اینجا کاملا هرچه گفته شده دیگه مربوط به مقام تبلیغ و تربیته. این آیه دیگه روابط در مقام تعلیم و تربیت را و تبلیغ و ادای رسالت را داره بیان میکنه. این که واضحه، اینجا دیگه اون دو احتمالی که در بعضی از آیات دیگه بود اینجا مطلقا نیست. در بعضی آیات میگفتیم دو احتماله، یا ارتباط داره با همون سبک و شیوه ارتباط با دیگران به معنای عام، یا اینکه نه ارتباط داره با اون سبک ارتباط مبلغ و رسول و هادی با دیگران. دو احتمالی بود بعضی آیات. این آیه دیگه خیلی سرراست و روشن معلومه که مربوط به روابط هدایتگری و تبلیغ و ادای رسالت. خطاب پیغمبره و می فرماد ادعو الی سبیل ربک، این دعوته، این دعوت، دعوت رسالی و تبلیغی و هدایتی است. این یه نکته که وضوح داره و بحثی درش خیلی نیست. نکته دومم این است که همونطور که در بعضی آیات دیگر گفتیم، این تکلیف اختصاص به پیامبر نداره، این شامل دیگرانی هم می شود که وظیفه تبلیغ و هدایت داره. این الغای خصوصیت میشه از پیامبر خدا به ائمه در یک رتبه و بعد هم به علما و مبلغان و هادیان در یک رتبه دیگری، به یکی از اون وجوهی که سابق گفتیم. بنابراین ادعو الی سبیل ربک ما و شما هم رو میگیره، همه رو میگیره که شما دعوت به راه خدا بکنید با این شیوه هایی که گفته میشه. اینم با همون بیان هایی که قبل گفتیم شامل شه. اینم نکته دوم که آیه ولو خطاب منطوقی آن متوجه پیامبر خداست، اما روح آیه و منات آیه متوجه دیگران هم هست. این هم دو. نکته سومی هم که باید بهش اشاره کرد و سریع ازش بگذریم اینه که این آیه دلالتش بر وجوب، دلالت اون بر وجوب اوضح از بعضی آیات دیگره، برای اینکه اینجا امر داره ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. این امر به دعوته که ظهور در وجوب داره و از حیث دلالت بر الزام از بعضی آیات قبل روشن‌تره. البته همینجا این یادآوری بکنیم که بعید نیست که بر اساس اون قاعده اصولی که چند بار تا به حال گفتیم، این ادعو الی سبیل ربک دو مدلول داشته باشه، هم مدلول الزامی هم مدلول رجحانی و ترجیحی. اینم اون قاعده اصولی است که قبلا گفتیم که در اینجا ادعو الی سبیل ربک، ادعو ظهور در وجوب داره، ولی سبیل رب و راه خدا دو رتبه داره، یک رتبه ای از راه خدا و صراط خدا و سبیل الله رتبه الزامیاته و یه رتبه هم رتبه رجحانیاته، مستحبات و مکروهات و اینها. اون وقت یا باید بگیم که اینجا دو تا ظهور با هم یه ناسازگاری پیدا میکنه، ادعو ظهور در وجوب داره و سبیل ربک اطلاق داره، هم سبیل واجبی واجبات و محرمات و الزامیات را میگیره، هم اون سبیل رجحانیات یعنی مستحبات و مکروهات را میگیره. اون وقت حفظ این دو تا ظهور نمیشه، ادعو بگیم واجب، سبیلم بگیم همه حتی مستحبات هم میگیره، دوتاش نمیشه دیگه، چون نسبت به مستحبات که واجب نیست. عرض شود که اون وقت راه جمع، سه تا راه جمعه. یه راه جمع اینه که بگیم ادعو اینجا دیگه دلالت بر وجوب نداره، رجحان میگه سلام علیکم. یه راه جمع اینه که بگیم نه، سبیل ربک اینجا مقید به همون الزامیاته. راه جمع سوم که سابق ما عرض کردیم این است که بگیم که سبیل ربک به اطلاقش باقی باشه، ادعو هم در اون جایی که واجبات و محرمات هست باز همون به اطلاقش باقیه، فقط یه گوشه ای از ظهور الزامی ادعو را ما میگیریم. اون گوشه کجاست؟ ادعو نسبت به مستحبات و مکروها. اون ما گفتیم این راه مقدم است بر اون دو راه قبلی. چرا؟ برای اینکه در دو راه قبلی شما یا اطلاق ادعو را کلن دست بر میداشتید، میگفتید ادعو وجوب نمیرسونه، همش استحباب یا رجحان را میرسونه، یا اطلاق سبیل ربک را ازش دست بر میداشتید، میگفتید که سبیل ربک فقط واجبات و محرمات را داره میگه. اما در این راه سوم نه، سبیل ربک که به اطلاقش هست، اصلا هیچ دست نمیخوره، ادعو هم اطلاق وجوبیش در اون محدوده واجبات و محرمات باز محفوظه، فقط نسبت به مستحبات و مکروهات این دلالت بر وجوب پیدا نمیکنه. استعمال لفظ در اکثر از معنام که نمیشه، برای اینکه این وجوب استباب اینا هم از قرائن لبیه و یعنی در واقع مقدمات حکمت استفاده میشه، اونم به حد ضرورت قید میخوره. بله بله، این از قرائن بله بله، یک علم بیرونی است که اومده مقید کرده، ما میگیم به همون اندازه خودش اینجا تقیید ایجاد بکنه. چی دلیلی دست ما نداد؟ ها این نسبت به واجبات محرمه؟ بله بله، نه ولذا ادعو الی سبیل ربک که به حکمت و الموعظه الحسنه در واقع بله، یعنی میگه اون جایی که این وجوب رو داره میگه، میگه فقط یه جایی که یقین داری که این دیگه مستحب و مکروه که وجوب اونجا نیست، اون از این خارج بکن، اینجوریه دیگه. اینم سه راه جمعی است که ما متأخرن این راه جمع سوم رو ترجیح دادیم و نظیر این اون وقت در آیات و اینها خیلی زیاده. در واقع ما یک سلسله اوامری داریم که همزمان داره، هم دلالت وجوبی داره هم استحبابی داره. این بابیه که خیلی جاها گره‌گشاه و مشکل رو حل میکنه. پس ادعو الی سبیل ربک داره میگه که شما تو اون واجبات و تکالیف لازم است که دعوت بکنی، امر معروف بکنی، نهی از منکر بکنی، هدایت بکنی، و در مستحبات هم میگه مستحبه. یه همزمان داره دوتا تکلیف رو میاره، دو نوعی از تکلیف رو میاره. اینم مطلب عرض شود که سومیست و نکته سومیست که در این آیه آمده. نکته چهارمی هم که اینجا مطرحه که این هم نکته مهمیه، نیاز به تأملات بیشتری هم داره، این مطلب است و این سؤاله که این آیه شریفه داره عرض شود که دو تا حکم را افاده میکنه، یکی اصل وجوب دعوت الالله و الی طاعت الله، و بعد این که حالا همین واجبم در این شکل انجام بگیره با این روش های حکمت و کذا و کذا. دو تا تکلیف میکنه و داره اون تکلیف اول را مقید میکنه به این روش های معینی که اینجا ذکر شده، یا اینکه نه این کار به اصل دعوت الی سبیل ربک و الی الله نداره، بلکه کار به اون قیودش داره، داره میگه روششو داره میگه، هر جایی که باید دعوت بکنید اینجوری دعوت بکنید. اینم یه سوال در این قبیل چیزها که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، این یک مطلب مقید رو داره میگه، میگه دعوت به این شکل، یعنی اون جایی که باید دعوت بکنید اینجوری دعوت بکنید، اما این که باید دعوت بکنید چجوری کجا باید دعوت بکنید کجا دعوت نکنید کار نداره، فقط میگه دعوت که میخواید بکنید اینجوری دعوت بکنید. این احتمال دومه. یا اینکه نه دو تا مطلب رو داره میگه، میگه هم دعوت بکنید هم این شکلی دعوت بکنید. عرض شود که این هم مطلبی است که در خیلی از آیات و ادله اونها پیدا میشه و مصداق داره این سؤال. ابتداعا به ذهن همین احتمال دوم میاد که میگه این من الان در صدد این نیستم که کجا دعوت بکنی کجا دعوت نکنی، میگم هر جایی میخوای دعوت بکنی ادعو الی سبیل ربک این شکلی، اصل دعوت مثلا در اونجا ولتکن منکم امتون ولتکن منکم طائفتون ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، اونجا داره اصل دعوت رو میگه، میگه شما برید دعوت به خوبی ها بکنید. اینجا داره میگه هر جایی که بناس دعوت بکنید بالحکمت و الموعظت الحسنه باشه، به این شکل باشه. این میشه دو طائفه، اون طائفه مثل یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، داره میگه که دعوت بکنید، وظیفه دعوت دارید. این طائفه و این آیه داره میگه که همون جایی که ما میگیم دعوت بکنید به این شکل باشه. این آیه دیگه در مقام دعوت، یعنی امر به اصل دعوت الی سبیل ربک دیگه نیست. هر جایی بناست دعوت بکنی اینجوری باشه. این احتمال دوم ابتدا به ذهن میاد که این ناظر به اون قیود روش هاست، شیوه هاست، اما اصل دعوت اینجا به عنوان مقدمه داره بهش توجه میشه دیگه، نسبت به اون وقت اطلاقی چیزی مثلا نیست. این ابتداعا ممکن همین احتمال دوم ترجیح داده بشه، ولی بعید نیست که اون احتمال اول گفته بشه، مخصوصا در آیات قرآن که قرار آیه بر اینه که حد اکثر معنا را در خودش بگنجونه و آیه هرچه بیشتر پرملاتر معنا بشه تو آیات قرآن، یه اصل خودش. اگر اینو بپذیریم اون وقت ممکنه بگیم احتمال اوله، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، یعنی هم با دعوت بکنید اون تکلیف شماست و هم این که اینجوری باشه، یعنی به اصل اون هم داره فرمان میده و گویا دو تا فرمانه، یعنی گویا منحل میشه به دو فرمان، هم دعوت بکنید به سبی، دعوت بکن به راه خدا، و هم این که این دعوتت اینجوری باشه. اینم احتمال اوله که بعید نیست این احتمال اول درست باشه، به خصوص در مثل قرآن و آیات قرآنی که گویا یک پیشفرضی در آیات قرآن وجود داره که حد اکثری که میشه از معنا اراده بشه باید از قرآن مثلا استفاده کرد. حالا این پیشفرض خودش جای یک بحثای جدیتری هم در قرآن داره. اینم
چی؟
وجود میرسونه، بله، منتها به ویژه که در قرآن ما یه اصل اینجوری داریم. بله، زاد در بین این دو احتمال هم بعید نیست اون احتمال اول باشه که عرض کردیم. اینم مطلب چندم، چهارم. مطلب پنجم هم در این آیه، حالا اینا دیگه بحثای کلی تریست، بعد اونچه که با بحث ما ربط داره میرسیم. مطلب پنجم هم این است که همونطور که در آیه یدعون الالخیر عرض کردیم، دعوت در اینجا یه معنای عام میداره. دعوت الالخیر در اون آیه یا دعوت الی سبیل الله در این آیه، این معنای عام می‌داره که شامل ارشاد که ارشاد جاهل میشه، شامل امر معروف میشه، شامل نهی از منکر میشه و شامل ارشاد که همه اون اقداماتی که در مقام تبلیغ دین انجام میشه، و ما حالا دو سه تا قاعدش رو به عنوان قواعد کلی سابق بحث کردیم، میشود هم قاعده ارشاد، هم امر معروف، هم نهی از منکر. این دعوت الی سبیل الله اهم است از اون ارشاد جاهل یا امر معروف یا نهی از منکر و همه اون اقدامات قولی و تبلیغ‌های گفتاری که انجام می‌پذیره برای ترویج معارف الهی و دعوت به معارف الهی، چه در اعتقادات، چه در احکام، چه در همه محدوده‌های معارف الهی، و اونم از اون ارشاد جاهل گرفته تا امر معروف و نهی از منکر، همه اینا میاد تو دعوت. این فراخوانی به راه خدا که مفهوم دعوته، این از اون مفاهیم عامه ای است که همه اون قواعد مقام تبلیغ و تربیت رو در بر میگیره، بلکه ممکنه کسی از بحث‌های گفتاری هم تعمیم بده به اون اقدامات رفتاری و عملی که در تربیت انجام میشه، در تبلیغ انجام میشه. حتی اینم ممکنه کسی تعمیم بده که ادعا بگوییم که این دعوت فقط دعوت قولی نیست، بلکه دعوت‌های رفتاری و عملی هم مشمول این مفهومه. حتی این احتمالم میشه داد در یه پله بالاتر. بنابراین ما این ادعو و مفهوم دعوت را در دو دائره میتوانیم تعمیم بدیم. دائره اول اینه که دعوت میگیم یعنی دعوت قولی، منتها این دعوت قولی ارشاد جاهل را میگیره، امر معروف را میگیره، نهی از منکر را میگیره، موعظه را میگیره، اینا همه را میگیره. این تعمیم اوله که یک عنوان عامی است. همه اون اقدامات و اعمال تبلیغی قولی مشمول این عنوان دعوته. دائره دوم و پله دوم اینه که بگیم تعمیم بدیم دعوت را از دعوت‌های قولی به دعوت‌های رفتاری و عملی. درسته که ابتدا وقتی میگیم که دعاه و شاید در قول ظهوری داشته باشه، ولی کاربرد دعوت در چیزهای رفتاری هم امر بعیدی نیست. اونجا که فرمود قل هذه سبیلی ادعو الی الله، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره، اون دعوت در واقع نوعی هدایت. این هدایت هم از اینه که رفت قولی باشه یا اینکه رفتاری و عملی باشه. حالا یا اینه که میگیم دعوت مفهوماً اونا را میگیره، یا اینکه حالا مثلا با القاء خصوصیت و تنقیح منات و اینها اون رفتارها را هم در بر میگیره. یعنی اون جایی که داره تشویق میکنه، تنبیه میکنه، عرض شود که یا همون کار آموزش رفتاری که میده، خودش یه جوری رفتار میکنه که او هم یاد بگیره، اینا هم دعوته. جوری تو خونه زندگی میکنه، رفتار الگویی از خودش نشون میده یا تو جامعه، که همین الگوی او داره دیگرانم را سوق میده. این قابل تعمیم در این دائره دوم هم هست. بله، یعنی اون حکمت هم حکمت عملی میشه، حتی اقل در حکمتش که میشه. حالا تو موعظه و جدالش رو در سخته رفتار حکیمانه. چرا؟ بله بله بله، ایبی نداره. حالا نه، چرا حکمت وسیله است؟ رفتار حکیمانه یه راهیست برای اینکه در او اثر بذاره. یعنی همون رفتار حکیمانه میشه یه روش، میشه یه شیوه، ضمنی که خودش کار خوبی است و محتوای درستی داره انجام میده، در اینا رفتارش هم رفتار روشی است. چرا؟ بله بله حکمت، یعنی فعلی که حکیمانه انجام میشه بله حکمت است، بعید نیست شامل بشه. اینم حالا شمول این. موعظه حالا بیشتر شاید ظهور در اون کلامی باشه که درش موجب رقت قلب دیگری میشه، ولی حکمت نه، حکمت میتونه برای یک عمل هم بگیم این عمل حکمته، شاید صدق بکنه. اینم حالا مطلب پنجمی که در آیه شریفه باید بهش توجه بشه. حالا من یک کمی اینا رو بحث دادم برای اینکه اگه این آیه رو تو قاعده ارشاد و هدایتونو اگر بحث نکردیم یادم نمیاد، یا باید اونجا بیاد، و اگرم بحث کردیم ممکنه نکات جدید اینجا باشه که تو اونجا باید گنجانده بشه. اینم مطلب پنجم. بله، حالا راجع به اون سبیل رب کرونا هم بحثایی میشه آورد که دیگه حالا خیلی اینجا نمیاریم، فقط اشاره کردیم که سبیل ربک میتونه اهم از واجبات و مستحبات و همه معارف باشه دیگه. بله، مطلب ششومی که در این آیه میشه بهش اشاره کرد اینه که این سبیل ربک حالت مجموعی داره یا حالت استقراقی داره. دعوت بکن به راه خدا، راه خدا یک بار میشه نگاه مجموعی کرد به اونچه که در شرع مجموعه این اعتقادات و احکام و اعمال، یک بار هم میشه بگیم که نه، سبیل ربک این همجور منحل میشه به این اعتقادات، این اعتقاد، این اعتقاد، این اعتقاد، این عمل، این عمل، این عمل، این اخلاق، این اخلاق، این اخلاق، صد هزار مثلا حکم و گزاره و چیزاییست که اینا مجموعاً سبیل ربک میشه و هر کدام هم جدا جدا میشه سبیل رب اونو به شمار آورد. وقت اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که این داره همون نگاه جمعی و مجموعی داره که آدم ها را به این مجموعه هدایت بکن فقط، یا اینکه نه همزمان یک نوع انحلالی هم در این هست. جواب اینم اینه که حتما یک انحلالی در این هست. ادعو الی سبیل ربک توحید را میگیره جدا، معاد را میگیره جدا، صلات را میگیره جدا، حج را میگیره جدا، هر یک از اینها ادعو الی سبیل ربکه. نگاه اینجا نگاه انحلالی و استقراقی هست، حتما اینم هست. یعنی اینجوری نیست که بگیم این داره میگه که فقط مثلا به اعتقادات پایه میگه، یک احتماله که فقط اون پایه ها رو میگه، نه همه رو میگه. اینجوری هم نیست که بگیم داره میگه که به طور کلی یک فرمانیه که روی مردم رو به این مجموعه دعوت بکن، به گونه ای که اگر در یه جایی دعوت به یک مطلب کرد و طرف این رو پذیرفت ولی چیز دیگه این رو نپذیرفت، بگیم اینجا این دعوت نشده. نه، راه تفسیر درست آیه اینه که بگیم که سبیل ربک این انحلال پیدا میکنه به همه اون عقاید حق و معارف و تکالیف عبادی و فقهی و اخلاقی، هر یک از اونها این ادعو الی سبیل ربک اونو میگیره. بنابراین این یک مطلق دارای یک اطلاق استقراقی است، نه اینکه یک چیز مجموعی باشه و امثال اینها، نه اطلاق استقراقیه و هر کسی از جمله پیامبر مأموره به اینه که در این مسئله دعوت بکنه، در اون مسئله هم دعوت بکنه، در اون مسئله هم دعوت بکنه، جدا جدا در هر جایی یک تکلیفی وجود داره. این قصه همون امر معروف نهی از منکر دیگه، هر جایی یک تکلیفی است. این اطلاق اطلاق استقراقی است، هم اصول هم فروع، و هر تک مسئله مصداقی از این فرمانه. این هم نکته ششمی که در این آیه وجود داره. نکته هفتم در این آیه شریفه این باعث که در سر بلحکمه آمده و بعد موعظم به او عطف شده، در جمله سوم هم بلتی اونجا باز با آمده، که این با هم ظهورش همون بای در واقع سببیته، که بای سببیت هم همون روش و طریق و شیوه را میرسونه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه یعنی به واسطه این، و این ظهور میده به آیه که یعنی اینا ابزارن، شیوه های اون دعوتن. دعوت بکن به اون راه خدا، راه خدا اون عقائده، اون احکامه، اون اعماله، اون اخلاقه، اون فضائله. سبیل ربک میشه محتوا. اون وقت اونی که مدخول با هست در حقیقت میشه روش و شیوه. این تلقیه که از این آیه معمولا وجود داره که آیه داره میگه که دیگران را هدایت بکن، تبلیغ بکن. محتوا چیه؟ سبیل ربک. روش چیه؟ روش حکمت است و موعظه و جدال باللتی احسنه. این با ظهور در سببیت داره و معنای دیگری برای با در اینجا شاید خیلی از اون معانی که برای با ذکر شده خیلی متصور نباشه. حالا علمای اهل ادب هم اینجا هستن، اگر چیزی دیگه هم به ذهنشون میاد بفرما. ولی معنای دیگه از معانی با هست اینجا آیا از با سببیته. حالا ما که ایشون ادبیاتش خوبه میگیم، معناش این نیست که دیگران نیست، دیگران نمیگن. عرض که و برای خود ایشون هم معناش نیست که ادبیاتش خوبه، چیز دیگه شون هیچ کنم از این دو مفهوم نداره. بله استعانه غیر از سببیته حتما رضا. حالا استعانه هم باشه باز همون برمیگرده به اون. این مفهومش اینی روش های منطقه. نکته ای که اینجا با توجه کرد اینه که معنای بای سببیت و همین روشی که ما اینجا داریم میگیم، این معناش این نیست که با محتوا بی ارتباطه. یعنی میشه با همون سببیه باشه، استعانه باشه، هرچی باشه که ظهور در روش داره، ولی با حفظ همین معنا از ادبی میشه حکمت را دو جور معنا بکنیم، هم حکمت به لحاظ محتوا، هم حکمت به لحاظ روش. ولی اینکه اونجایی هم که محتوا هم حکیمانه است، در این حال میگه که دعوت به حق کرد با این یعنی با سر محتوا میشه در آورد. محتوا را هم دو جور میشه دید، یه بار محتوا را به عنوان محتوا میبینیم، یک بار محتوا را با دید روشی میبینیم. میگه دعوت به اون راه خدا بکن که اون غایت قصواست، به واسطه این محتوای خوب که مثلا فلان عقیده است، فلان چیزه. یعنی میخوام بگم از نظر ادبی میشه با را با سببی گرفت، ظهورش هم در همون روشه، ولی تو محتوا هم میتونه شمول داشته باشه. برای اینکه اون دو جور میشه بیان کرد، با روش حکیمانه یا با محتوای حکمت. هر دوش سازگاره با این با. گاهی گفته میشه آدم فکر میکنه وقتی با سببیه شد دیگه این حکمت و موعظه، یعنی فقط روش. نه، میتونه سبب باشه شامل محتوا هم بشه. چرا؟ برای اینکه همون محتوا رو با دو منظر میشود مورد توجه قرار گرفت. یه بار به ما و به محتواست، یه بار به ما این که این محتوا روشی است برای رسیدن به اون غایت بالاتر. اینم یک نکته که باش کار داریم تو اون بحث بعدی. نکته هفتم. نکته هشتم، حالا وارد اون بیان این سه عنوانی که در آیه آمده، حکمت و موعظه و جدال که در این آیه آمده، نکته هفتم یا هشتم شد، هشتم این میشه که در اینجا و آیه شریفه سه تا عنوان ردیف شده. یکی حکمت است، یکی موعظه است، یکی هم جداله. عرض شود که در خصوص حکمت، حالا نکته حکمت رو عرض بکنیم. حکمت عرض شود که مورد بررسی زیادی قرار گرفته در هم بحث‌های لغوی اون، در اصطلاحات اون، و اونی که حالا ما حاصل اونی که میشه تون بررسی ها گفت، حکمت در کاربرد قرآنیش یعنی چیزی که عرض شود که مایه سعادت بشر بشه، یعنی اون معرفت یا روش یا منهجی که موجب سعادت بشر بشه. این معنایی است که برای حکمت ذکر میشه. و عرشبت که یعنی اون حقی که در مسیر سعادت آدم کمک میکنه. این خلاصه مفهوم حکمت در قرآن اینه، یعنی اون واقعیت و حقی که در مسیر سعادت و هدایت بشر قرار داره. این جنبندی بحثی که وقتی ما مفصل راجع به حکمت فکر میکنم مثلا در 15 سال قبل تو این بحث های جایی داشتیم این میشه. منتها در اینجا حکمت را دو جور میشه معنا کرد یا سه جور میشه معنا کرد. یکی این که حکمت را اینجا محتوا بگیریم، یعنی چون گفتیم باعث سببیه با محتوا هم سازگاره. حکمت دعوت بکن به راه خدا با حکمت، یعنی با همین معارفی که حقه و سعادت تولید میکنه، یعنی این معارف را عرضه بکن، همینی که تو قرآن آمده از عقاید و احکام و چیزها و در منابع دینی آمده. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، یعنی معارف رو تفهیمش بکن، این معارف رو منتقل بکن، این معارف نجات بخشه. این یک معنای حکمته. معنای دوم اینه که کاملا روش رو بگه، دعوت به سبیل رب بکن، یعنی همون معارف تو سبیل رب هست. بالحکمه یعنی با روش‌های عاقلانه و سنجیده و حکیمانه، روش هایی که ما را به مقصد میرسونه، مبتنی بر عقل و روش های عقلی و عقلایی است، که اون عقلانیت و سنجیدگی و محکم بودن در روش ها منظوره، روش های محکم و استوار و سنجیده. این احتمال دومه، که اگر این احتمال دوم باشه اون وقت با بحث‌های ما هم ربط داره، میتونه ربط پیدا بکنه. میگه دعوت به حق بکن با روش حکیمانه. این روش حکیمانه یکیش اینه که رعایت توان متربی بکنی، در تعامل با او رفق و مدارا را به خرج بدی. چرا؟ برای اینکه اینا جزء مسائل عقلایی و عقلیه. عقل و عقلا میگن در مقام اقدام این روش های مدارا و عرض شود که رعایت قابلیت طرف و ظرفیت اونها داشته باش. چرا؟ برای اینکه اون روشی که با این شیوه نباشه اثر نمیکنه. روش حکیمانه روشی که اثر بکنه، اثر هم به این هاست. این احتمال دومه، که بنابراین احتمال دوم وقت آیه نزدیک میشه به بحث ما. البته خود آیه به تنهایی دلالت تمام نمیکنه. آیه داره میگه روش حکیمانه، اما روش حکیمانه چیه؟ باید بگیم آیات دیگه، روایات دیگه، عقل و عقلا دارن میگن اینا اثر داره، اینا حکیمانه است. ربط آیه با بحث ما پیدا میشه، ولی نه اینکه به تنهایی بتونه ربط برقرار بکنه، باید یه چیز دیگری زمینه بشه تا اون وقت این آیه اونو دلالت بکنه. این دو احتماله. البته احتمال سومی هم وجود داره که بالحکمه ما بگیم هر دو رو میگیره، هم محتوا رو میگیره هم روش رو میگیره. اینم با توجه به اینکه گفتیم با سببیت با هر دو سازگاره بعید نیست. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، بنابر احتمال سوم، یعنی هم با محتواهای حق که حالا این میتونه در اینم باشه، هم با روشهای سنجیده‌ای که عاقلانه است و اثرگذاره. اون تو این روش های عاقلانه و سنجیده میشه. حالا قدر متیقن اینه که این آیه حتما روش ها رو داره میگه. حالا ممکنه علاوه بر اون محتوا هم رو بگه، ممکنه نگه، خیلی هم ثمره ای نداره، برای اینکه اون محتوا تو سبیل ربک هست. ولذا قدر متیقن این آیه هم اینه که داره روش های عاقلانه و حکیمانه رو میگه، روش های سنجیده رو میگه. حالا ادامه شم هفته آینده. صلی الله علیه و آله محمد.